مجلس چهاردهم، قسمت اول، نگرشی تحلیلی بر نهضت‌های علویان و غایت آن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر المرسلین محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. روایتی عجیب جابر ابن یزید جعفی از اصحاب امام باقر علیه السلام نقل می کند. کنا مع ابی جعفر علیه السلام فی المسجد فدخل عمر ابن عبدالعزیز و هو غلامون و علیه ثوبان مؤسفران. جابر می گوید با امام باقر علیه السلام در مسجد مدینه نشسته بودیم. در این هنگام عمر ابن عبدالعزیز که جوانی بیش نبود وارد شد و دو لباس زرد رنگ در بر داشت. فقال ابو جعفر علیه السلام لا تذهب الایام حتی یملکها هذا الغلام و یستعمل العدل جهرا و الجور سرا فاذا مات تبکیه اهل الارض و یلعنه اهل السماء. در این هنگام امام باقر علیه السلام فرمود چیزی نخواهد گذشت که این جوان خلافت را از آن خیش کند و در میان مردم به عدل و داد حکومت نماید، ولی در نهان به جور و ستم روزگار بگذراند و پس از آن که از دنیا رفت اهل زمین بر او گریه کنند و اهل آسمان او را لعنت نمایند. و نیز در بصائر الدرجات از عبدالله ابن عطاء التمیمی نقل می کند که گفت کنت مع علی ابن الحسین علیهما السلام فی المسجد فمر عمر ابن عبدالعزیز علیه شراکن فزت و کان من احسن الناس و هو شابون. من با حضرت سجاد علیه السلام در مسجد مدینه نشسته بودیم. در این هنگام عمر ابن عبدالعزیز از کنار ما گذشت در حالی که دو بند از نقره بر روی لباسش داشت و در میان مردم به حسن خلق مشهور و معروف بود و در آن دوران روزگار جوانی را سپری می کرد. فنظر الیه علی ابن الحسین علیه السلام فقال یا عبدالله ابن عطا اترا هذا المطرف انه لن يموت حتی یلی الناس. پس امام سجاد علیه السلام نگاهی به او انداخت و فرمود ای عبدالله ابن عطا، آیا این فرد خوشگذران و ناز پرورده را می نگری؟ به یقین دانسته باش که مرگ او را فرا نمی رسد تا اینکه زمام امور این مردم و خلافت به او خواهد رسید. قال قلتو هذا الفاسق؟ قال نعم، فلا یلبس فیهم الا یسیرا حتی یموت فاذا هو مات لعنه اهل السماء و استغفر له اهل الارض. من گفتم منظور شما همین فرد فاسق است؟ حضرت فرمودند بلی، و بدان که مدت حکومت و خلافت او اندک خواهد بود و مرگ زود به سراغ او خواهد آمد، پس هنگامی که بمیرد اهل آسمان او را لعنت کنند و اهل زمین برای او طلب آمرزش نمایند. در اینجا حکایتی لطیف درباره این خلیفه اموی نقل شده است که مناسب است ذکر گردد. عمر ابن عبدالعزیز به حاکم و والی خراسان که از شیعیان بود پیام فرستاد که از میان علمای خراسان 100 نفر را انتخاب نما و به دربار من روانه ساز تا درباره روش و شیوه حکومت و امارت تو از آنها استفسار نمایم. حاکم خراسان علمای شهر را که همگی از زمره شیعیان بودند جمع نمود و پیغام عمر ابن عبدالعزیز را به آنان ابلاغ کرد. همگی آنها از رفتن به شام عذر آوردند و گفتند ما دارای عائله و گرفتار به امور و مسائل زندگی هستیم و نمی توانیم آنها را رها نموده برای مدتی طولانی ترک نماییم و از طرفی می دانیم که عدالت عمر ابن عبدالعزیز هیچگاه ما را مجبور به ترک خانه و دیارمان نخواهد کرد. ولی از باب اجابت درخواست خلیفه یک نفر را از میان خود انتخاب می نماییم که به نزد عمر بن عبدالعزیز برود و از جانب ما پیش او سخن بگوید. پس کلام او کلام ما و رأی او رأی ما خواهد بود. پس حاکم آن فرد عالم را به سوی خلیفه روانه شام نمود. هنگامی که وارد بر عمر بن عبدالعزیز شد، سلام کرد و در کنار او به زمین نشست و رو کرد به خلیفه و گفت: می خواهم که مجلس را از حاضران خلوت نمایی و با تو به تنهایی سخن بگویم. عمر بن عبدالعزیز گفت: دلیل این درخواست چیست؟ زیرا اگر سخنت حق باشد، تو را تأیید و تصدیق خواهند نمود و اگر کذب و باطل باشد، تکذیب می نمایند. عالم خراسان در پاسخ گفت: من به جهت خود درخواست نمی نمایم، بلکه به خاطر تو این مطلب را مطرح نمودم. زیرا من نگرانم که به طور آشکار بین ما کلماتی رد و بدل شود که تو خوش نداری به سمع سایرین برسد. خلیفه به افراد دستور داد مجلس را ترک کردند. سپس به عالم خراسان گفت: بفرمایید. آن شخص رو کرد به عمر بن عبدالعزیز و گفت: این خلافت از کجا و به چه دلیلی به شما رسیده است؟ عمر بن عبدالعزیز سر به زیر انداخت و مدتی ساکت و بی حرکت ماند. عالم خراسان گفت: چرا سخن نمیگویی؟ خلیفه گفت: نمیتوانم. گفت: چرا نمیتوانی پاسخ دهی؟ خلیفه گفت: اگر بگویم به نص و تصریح از جانب خدا و پیامبر اوست که قطعاً کذب و خلاف واقع است، و اگر بگویم اجماع و اتفاق مسلمین مرا به خلافت و حکومت برگزید، تو در جواب خواهی گفت: مگر ما از مسلمین نیستیم؟ در حالی که اصلاً خبری از این مسئله به گوش ما که در شرق بلاد اسلام زندگی می کنیم نرسیده است و به این اتفاق رأی نداده ایم و موافقت ننموده ایم. و اگر بگویم خلافت میراثی است که از اجداد من به جای مانده و به من رسیده است، تو در پاسخ خواهی گفت: فرزندان پدرت بسیارند، چرا تو از میان آنها خلافت را از آن خود نمودی و آنها را به کناری نهادی؟ عالم خراسانی در این هنگام گفت: حمد مخصوص پروردگار است که حق را بر زبانت جاری ساخت و خودت با زبانت اقرار و اعتراف به اشتباه و خطای خود نمودی و دیگر جایی برای درنگ و اقامت نزد تو با این وصف باقی نمانده است. آیا اذن می دهی که به وطنم بازگردم؟ عمر ابن عبدالعزیز گفت: خیر، تو واعظی هستی که حق کلام را خوب ادا می کنی و به جان مطلب دسترسی پیدا می کنی. پس باید مرا نصیحتی بنمایی. عالم خراسانی گفت: حال پس از این اعترافی که من از تو مشاهده نمودم، چه چیزی را می خواهی به تو گوش زد نمایم؟ عمر بن عبدالعزیز گفت: تو به خوبی می دانی کسانی که قبل از من به خلافت رسیدند، همه به ظلم و ستم و جور و تعدی بر مردم روزگار سپردند و عوائد مسلمین را برای خود جمع نمودند و این را نیز می دانی که من چنین نکردم و به عدل و داد در میان رعیت به حکومت پرداختم و نسبت به امور مؤمنین بر آنها به تمام و کمال می گذرانم و بدین جهت است که خلافت را پذیرا گشتم. در این هنگام عالم خراسانی گفت: بگو ببینم، اگر تو این حکومت را نمیپذیرفتی و افراد دیگر تقبل میکردند و به همان ظلم و تعدی و اجحافی که گذشتگان پرداخته بودند آنها هم به همان شیوه عمل مینمودند، آیا از گناه و وزر و وبال آنها چیزی نصیب و عاید تو میگردید؟ عمر بن عبدالعزیز پاسخ داد: خیر. آن عالم خراسانی گفت: پس در این حال تو سختی و صعوبت و مشکلات خلافت را در عوض راحتی آنها برای خود پسندیدی و خطرهای حکومت را در مقابل سلامت و عافیت آنها پذیرا شدی. عمر بن عبدالعزیز گفت: تحقیقاً که تو مرد ناصح و پنداوری هستی که هیچ گریز و گزیری از سخنانت نمی باشد. در این وقت آن عالم از جای خود برخاست و در حالی که از پیش او خارج می شد گفت: قسم به خدا که متقدمین از ما به دست ستم و تعدی متقدمین از شما به هلاکت رسیدند و افراد میانه ما با ظالمان و حاکمان میانه شما نابود گشتند و آیندگان از ما توسط آیندگان از شما هلاک خواهند شد و خداوند خود بر شما سخط و عذابش را فرو خواهد فرستاد و او ما را کفایت و سرپرستی خواهد نمود. همه مورخین از عامه و خاصه در تألیفات خود زبان به مدح و ستایش این خلیفه اموی گشوده اند و او را به عدل و انصاف و رعایت حقوق رعایا ستوده اند و شاید اذعان نموده باشند کمتر حاکم و یا مدیری همانند او در این مناقب و خصائص دیده شده باشد. اما در این روایت چرا امام علیه السلام او را نکوهش نموده و مورد لعن و نفرین اهل سماوات قلمداد نموده است؟ و به عبارت دیگر برعکس این بیخردان و کجندیشانی که شخص فاسق و فاجری چون ابو حنیفه را از افتخارات عالم اسلام برمی شمرند و معاند و دشمن امام معصوم علیه السلام را به صرف حبس شدن در زندان منصور دوانیقی مجاهد فی سبیل الله و شهید در راه حق و مبارزه با ظلم برمی شمرند، قطعاً باید فرد عادل و دادگستری همچون عمر ابن عبدالعزیز را که سراسر دوران خلافت و حکمرانی او به برقراری امن و عدل سپری گردید، مصداق بارز تربیت و تزکیه اسلامی و اسوه شاخص تخلق به اخلاق الهی و قابل پیروی و تأسی در دوران حکومت اسلام قلمداد کنند و حقانیت و کار او را به رخ عالمیان بکشانند و به او بر سایر حکمرانان و زمامداران افتخار نمایند و سند برتری تعالیم اسلام را در ظهور چنین فردی در عالم سیاست و حکومت اعلام نمایند. ما می‌بینیم که امام علیه السلام او را مورد طرد و لعن الهی قرار می‌دهد و ملعون و مطرود می‌شمارد و از دایره حق و انصاف بیرون می‌نهد. براستی چرا؟ مگر همین عمر ابن عبدالعزیز نبود که لعن و سب بر امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام را که از زمان معاویه ملعون در تمامی بلاد اسلامی به عنوان یک سنت دایر شده بود و کسی جرأت نمی نمود مخالفت نماید از میان برداشت و ممنوع نمود؟ و مگر همو نبود که فدک را پس از اغتصاب خلیفه اول و چپاول او از دست فاطمه دختر رسول خدا پس از ده ها سال به صاحب اصلی آن امام باقر علیه السلام بازگرداند؟ در این حکایتی که از عالم خراسان و ملاقات او با عمر ابن عبدالعزیز نقل شد، به خوبی محکومیت او توسط عالم شیعی روشن و مبرهن گشت و راه گریز از هر طرف به روی او بسته شد. عالم شیعی بسیار روشن برای او توضیح داد که صرف حکومت به عدل و قسط و رعایت رعیت و عنایت به خلق بدون اذن و دستور از جانب پروردگار که اکنون واسطه و متولی او در زمین امام معصوم وقت علیه السلام است، پشیزی ارزش ندارد و خود همین حکومت قصب حق خلافت امام و دزدی ولایت و امارت او محسوب می گردد و این خود بالاترین ظلم و جور و تعدی است، هم نسبت به امام معصوم و هم نسبت به رعایا و خلق. و نکته همینجاست، زیرا ما گرچه او را همانند معاویه و یزید و هارون و متوکل در شقاوت و قساوت و تعدی و تجاوز بر نمی شمریم، ولی عدم پذیرش حق و تسلیم خلافت و حکومت به صاحب اصلی آن امام وقت علیه السلام خود ذنب لا یغفر و گناهی نابخشودنی است. یکی از اشکالات مهم این گونه حکومت‌ها در مرحله اول به غصب حکومت و حق قانونی و شرعی و الهی منصب خلافت برای امام معصوم علیه السلام برمی گردد. زیرا منصب خلافت به توافق و اجماع و اشتراک آرا نمی باشد، بلکه این منصب منصبی است الهی که به نسب و انشاء تعین پیدا می کند، نه به مشورت و نظرخواهی. حکومت و خلافت که تصرف شخص در مقام تشریع است، از آثار و تبعات امامت و ولایت مطلقه معصوم است و این یک حقیقت تکوینیه است، نه اعتباریه و تشریعیه، و قابل انفکاک از تصدی ظاهری و به دست گرفتن زمام امور اجتماع و فرد نمی باشد. و بر همه افراد و آحاد ملت فرض و واجب است که زمام امور خیش را به دست والی ملک ولایت بسپرند و سر در اطاعت و انقیاد او فرود آورند و کلام او را عین کلام پروردگار و امر و نهی او را همان امر و نهی الهی بشمرند و به اندازه سر سوزنی از آن تخطی ننمایند. قصب خلافت وسیع رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به صرف استدلال واهی و عبث اجتماع امت با تمام ایرادها و اشکالاتش تخطی از ممشا و منهج راستین شریعت رسول الله بوده است که به نص و تصریح خود آن جناب من کنت مولاه فهازا علی مولاه، علی مرتضی را به این منصب منصوب و انشا فرمود و همین انحراف سنگ زیربنای زلالت و اعوجاج و انحراف تا قیام قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم گردید و تمام جنایات و فجایع و زلالت و اضلال‌ها از همان نقطه اولا آغاز گردید. عمر ابن عبدالعزیز به چه عذر و بهانه‌ای حق خلافت و حکومت را از ولی زمان خیش و صاحب اختیار بر خود و همه مخلوقات عالم وجود می رو باید و با بهانه اقامه عدل و داد نفس و ضمیر خیش را آسوده می دارد و از ملامت کنندگان و حتی نفس لوامه خود به خیال باطل و توهم بی جای خیش محفوظ می نماید. این خود بزرگترین ظلم ها و تعدی ها و انحراف ها نیست؟ منصبی را که خدا به ولی زمانش سپرده است، از آن خود می‌گرداند و اختیار خود را بر اختیار و اراده او برتری می‌بخشد. مثل اینکه فردی مال شخصی را بدزدد و آن را به فقیر انفاق نماید، او نه تنها بر این عمل اجر و پاداشی نخواهد داشت، بلکه باید شرعاً و قانوناً آن مال را از جیب خود به صاحب اصلی بازگرداند و از این گناه توبه کند و چه بسا مستحق عقوبت‌های دیگر هم خواهد بود. و اما قصب حق رعیت و ظلم بر آنان از امثال عمر بن عبدالعزیز این است که حکومت و خلافت حقی که می‌تواند آنچه خیر و صلاح واقعی و مرضی الهی و موجب سعادت دارین و فلاح و رستگاری ابدی برای آحاد ملت به ارمغان آورد از آنان دریغ گردد و دست مردم از رسیدن به آن حکومت و خلافت که حکومت پروردگار است، که توسط ولی خود برای مردم مقرر نموده است، کوتاه شود و این بالاترین ظلم و جنایتی است که یک فرد می تواند در حق رعیت و خلق خدا انجام دهد. حکومت ولی خدا حکومت الله است بر رعیت، نه حکومت شیطان و احواء انفسیه و سلایق شخصیه و اوهام برخاسته از مغزهای ناتوان و ادراکات ناقص و تخیلات موهوم و نفوس شهوانی و مطیع دنیای دنی، گرچه به رنگ و لعاب شرع و دین زر و زیور گرفته باشد و به مظاهر دینی و چشم پرکن عامیانه و جذاب آمیخته گردد. حکومت ولی خدا حکومت نفس واقع و عین صلاح و متن نفس الامر برای رشد و تربیت نفوس و ارتقاء به مدارج تجرد و توحید است و این کجا در حکومت‌های امثال عمر ابن عبدالعزیز و غیره یافت می‌شود. لذا بالعیان مشاهده می شود که در این حکومت ها چه بسا تعارضات جدی و تناقضات بطی با فطریات بشر و وجدانیات آنان صورت می گیرد و با توجیهات و تأویلات جهت رفع ابهامات و پرسش های به حق به انواع حیله ها و خدعه ها متشبس می گردد تا مردم از حقایق پشت پرده و جریانات تأثیرگذار بر حوادث مطلع نگردند و آنها را اموری ضروری و بدیهی قلمداد نمایند. در حکومت امام علیه السلام، مدیریت جامعه بر اساس تراوشات نفس قدسی و متصل به غیب است و نه ملاحظات مصالح و مفاسد بافته شده در نفس آلوده بشری. در حکومت امام علیه السلام، امر و نهی بر اساس لحاظ حق واقع و مصلحت واقعی نسبت به تک تک آحاد رعیت است و تصمیم بر اساس انکشاف و شهود عوالم غیب است، نه مطالعه جرائد و استماع رادیو و اخبار افراد بر اساس سلایق شخصی و بینش‌های سطحی و کج و معوج. لذا چه کسی است جز خود امام معصوم علیه السلام و یا آن ولی عارف کامل متصل به عوالم غیب که نفس او متحد با نفس ملکوتی و قدسی امام علیه السلام گشته، که در نتیجه واردات قلبیه او نزول تراوشات قلب و نفس امام علیه السلام خواهد بود و بالمعال فعل و گفتار او فعل و گفتار امام علیه السلام می باشد که می تواند مدعی احراز این مرتبت و منزلت گردد. هیهات، از کجا عمر ابن عبدالعزیز می تواند مدعی گردد که اقدام به عدل و امنیت او درست همان عدل و قسطی است که از امام سجاد و امام باقر علیهم السلام متمشی و جاری است و هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند؟ و بر چه اساسی رعایت حقوق رعیت بر اساس همان مصلحت و ملاکی است که نفس ملکوتی امام معصوم علیه السلام آن مصلحت و واقعیت را کشف و اجرا می نماید؟ این نکته بسیار بسیار حائز تأمل و تعمق است و دست انسان را در اقدام به خیلی از قضایا می بندد و او را شدیداً به تفکر در وقوف و رعایت احتیاط وامی دارد. به همین دلیل امام علیه السلام می فرماید مردم او را ستایش نموده بر فقدانش اشک ماتم می ریزند و ملائکه او را لعنت می کنند، زیرا همو موجب شده است که بسیاری از استعدادها و قابلیتهایی که می توانستند در سایه حکومت و ارشاد امام معصوم علیه السلام به فعلیت برسند همه مزمحل شده و ناپخته و کال از این دنیا رخت بربستند. مرحوم والد ما حضرت علامه تهرانی قدس الله سره بارها می فرمود کسی که متصدی حکومت و زعامت می شود یا باید بدون واسطه و مستقیم با مقام ولایت کبرای حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدمه الفدا مرتبط باشد و زیر نظر او به تدبیر و رتق و فتق امور بپردازد و یا در تحت تربیت و ارشاد ولی عارف کامل الهی قرار گیرد و دستورات او را مو به مو به مرحله اجرا درآورد. در غیر این دو صورت هلاکت و زلالت هم برای خود و هم برای رعیت قطعی و مسلم خواهد بود. و دلیل این مطلب بسیار روشن است، زیرا تصرفات ما بر اساس مبادی تصوریه و تصدیقیه بر محوریت شعور ظاهری و برداشت‌های سطحی می باشد. چون استماع اخبار و خواندن روزنامه و مجلات و غیره که ترکیب و منتاج آنها در ذهن علیل و فهم ناقص و ظرفیت محدود نفسانی نتیجه‌ای را به بار خواهد آورد که علت تصمیم گیری ها و تصرفات و امر و نهی ما خواهد بود، در حالی که چه بسا مطلب خلاف آن باشد و مبادی تصوریه و تصدیقیه ما درست عکس و ضد آنچه که در واقع اتفاق افتاده است برای ما بوده باشند. در نتیجه تصمیم و تصرفی که از ما سرزند عکس مصلحت و در نقطه مقابل نفع و صلاح فرد و جامعه باشد، چنانچه این مسئله کاملاً مشهود و بر همگان مکشوف است. برای خود نگارنده ده ها مورد اتفاق افتاده که در قضایا و مرافعه ها آنچنان صورت مسئله با ترفندهای زیرکانه و ظهورات مکارانه زیور داده شده است که اگر لطف و عنایت خاص الهی نبود، قطعاً و بدون هیچ شک و شبهه‌ای در دام ابالسه و شیاطین انس گرفتار می شدم و حکم بر خلاف ما انزل الله و مخالف واقع صادر می نمودم و سخط الهی و فساد خارجی را موجب می گشتم. و بداهت این مطلب آنچنان روشن و آشکار است که منکر آن جز مکابر و معاند نمی تواند بوده باشد. حال بنگرید در قضایای جزئیه و مرافعات محدود که عدم اطلاع بر واقع و قضاوت بر اساس برداشت‌های متعارف که موجب این همه فساد و اختلاف و ناهنجاری شود، در مسائل کلیه چون زعامت و حکومت بر خلقی عظیم و اداره امور اجتماعی آنان، در این فرض و صورت چه فاجعه‌ای را به دنبال خواهد داشت و چه مصیبتی را برای اجتماع به وجود خواهد آورد. همین اشکال با همین قوت و شدت درباره قیام‌های علویان چون بن الحسن وجود دارد. محمد و ابراهیم فرزندان عبدالله محض در زمان امام صادق علیه السلام بدون اذن و اجازه امام بر علیه دستگاه بنی عباس و منصور دوانیقی قیام نمودند و عده‌ای را به دنبال خود روانه ساختند و جمعی را به کشتن دادند و در این مسئله نه تنها از طرف امام علیه السلام جواز و حجتی بر کار خود نداشتند، بلکه امام علیه السلام آنان را از دست دادن به این اقدام برحذر داشت و صریحاً فرمود که به آرزوی خود در به دست آوردن خلافت نخواهند رسید. آنان به دروغ و مکر و حیله بر این اساس که محمد فرزند عبدالله محض همان مهدی موعود می باشد، مردم را به سوی خود جمع و جذب می نمودند و پدر آنان عبدالله علناً از مردم برای این مهدی موعود قلابی و فتنگر بیعت می گرفت و هر کس را که از بیعت با آنان سرباز می زد تهدید به قتل و ایذا می نمود. حتی در این مسئله وقاحت و بیشرمی را به آنجا رساندند که امام صادق علیه السلام را که از بیعت با آنان استنکاف فرمود، در زندان مدینه محبوس ساختند و یک شب در محلی که چهار پایان را اسکان می دادند نگه داشتند و تهدید کردند چنانچه تا صبح از کار خود دست بر ندارد و با محمد و ابراهیم بیعت نکند او را به قتل برسانند و نزدیک بود که این فاجعه عظما رخ دهد و امام شیعیان را به قتل برسانند که منصور دوانیقی بر مدینه مسلط گشت و امام صادق علیه السلام را از زندان و نشخارگاه چهارپایان بیرون آورد. نعوذ بالله. قیام بن الحسن و رفتار آنان با وجود امام معصوم علیه السلام نقطه سیاهی است که بر دفتر تاریخ حیات آنان باقی خواهد ماند که هیچگاه با مرور زمان و تغییر حوادث تغییر نخواهد کرد. باری اینان چه کسانی بودند و به چه داعی و مقصدی مرتکب این جنایت هولناک گردیدند؟ آیا جز این بود که ادعای مبارزه با ظلم و مخالفت با دستگاه جائر بنی عباس را شعار خود ساخته بودند و بر اساس همین شعار کمر به قتل امام به حق و ولی زمان خیش حضرت صادق علیه السلام بسته و او را در زندان مدینه محبوس نمودند؟ جنایات بن الحسن روی تاریخ را سیاه کرده است. عجبا و وا مصیبتا برقراری حکومت اسلام و نظام اسلامی به قیمت حبس و قتل امام صادق علیه السلام. سخن خنداور این که برخی از خطبا قیام بن الحسن را استمرار نهضت کربلا می نامند و احیا کننده واقعی عاشورا. کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. زید بن علی بن الحسین علیه السلام نیز بدون دستور و اجازه از ناحیه امام معصوم علیه السلام دست به قیام علیه دستگاه اموی زد و عاقبت جان خیش بر سر این راه نهاد. زید گرچه مانند بن الحسن نبود و دارای مقاماتی در تزکیه و تربیت نفس و احاطه بر علوم اهل بیت علیهم السلام و درجاتی در تقوا و طهارت بود، ولی بصیرت و بینش او نسبت به جریانات و حوادث خارجی قابل مقایسه با علم و شهود امام علیه السلام نبود و گرچه دارای نیتی صاف و ضمیری پاک و غیرتی الهی و همتی والا بود و خود اعتراف می نمود که پس از استیلا بر خلافت و قلع و قمع خلافت جور زمام امور را تسلیم برادر خود امام باقر علیه السلام می نماید، ولی آن بصیرت و دید باطن و اشراف بر قضایا و مسائل پشت پرده که طبیعتاً برای امام معصوم علیه السلام چون روز روشن و آشکار می نمود، قطعاً برای جناب زید میسر نبود و لذا فریب اطرافیان طماع و پیروان سست بنیاد و مریدان خائن را خورد و دل به وعده و بیعت آنان خوش نمود و خود را در دام فریب و مکر حواریون خیش گرفتار نمود. اما امام علیه السلام از آنجا که با چشم باطن و ضمیر جهانبین به تمام این حوادث و جریانات اشراف کامل شهودی داشتند، او را از اقدام بر این امر برحذر داشتند و منع نمودند. امام باقر علیه السلام به ابو الصباح کنانی می فرماید اگر قرار باشد این دیوارها مانع از دیدن ما شود، همچنان که مانع از دیدن شما هستند، پس فرق بین ما و شما کجاست؟ داستانی از شخصی به نام معمر نقل شده است که می گوید من در خدمت امام صادق علیه السلام نشسته بودم که ناگاه زید بن علی بن الحسین علیه السلام آمد و با دستانش دو چوب دو طرف درب را گرفت و همانجا ایستاد. امام صادق علیه السلام به او فرمود ای عمو جان، به خدا پناه میبرم از این که میبینم تو را در کناسه کوفه به دار میآویزند. در این وقت مادر زید که آنجا حضور داشت رو کرد به حضرت و گفت به خدا قسم هیچ علت و سببی جز حسادت باعث نشد که چنین مطلبی به فرزندم اظهار کنی. پس حضرت سه بار فرمودند ای کاش فقط حسادت بود، ای کاش فقط حسادت بود، ای کاش فقط حسادت بود. سپس فرمودند خبر داد پدرم از جدم علیهم السلام که از صلب او فرزندی خواهد آمد که به او زید گویند و او را در کوفه می کشند و به دار می آویزند. روح او در چیندان یک پرنده سبز بهشتی قرار می گیرد و در بهشت به هر جا که بخواهد پرواز خواهد نمود. از این داستان چنانچه آشکار است، عدم رضایت امام علیه السلام از اقدام زید به چشم می خورد، اما به طور تلویحی نه تصریحی. همچنین از این کلام مرتبت و درجات جناب زید و اینکه مورد رحمت پروردگار و متنعم به نعمات بهشت می گردد مشهود است و این به خاطر نیت صاف و ضمیر پاک و مقصد الهی بوده است که در جنابش وجود داشته است، به خلاف بن الحسن. و به همین لحاظ خود و یارانش مستوجب مغفرت و رحمت پروردگار واقع گردیدند، چنانچه در روایت دیگر این مطلب به خوبی بیان گشته است. جابر ابن یزید جعفی از امام باقر علیه السلام از پدرانش روایت می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله به امام حسین فرمود یا حسین یخرج من صلبک رجل یقال له زید یتخطا هو و اصحابه یوم القیامه رقاب الناس غرا مهجلین یدخلون الجنه بلا حساب. ای حسین، از اعقاب تو فردی به نام زید زاده خواهد شد که در روز قیامت با اصحاب خود بر فراز توده های مردم سبکبال، در حالی که پیشانیان ها از نور می درخشد، حرکت می کنند و بدون حساب داخل بهشت خواهند شد. و نیز ابن قولوی نقل می کند: من خدمت امام سجاد علی ابن الحسین علیهم السلام نشسته بودم. ظاهراً این حکایت پس از نماز صبح و بین الطلوعین اتفاق افتاده است و روش امام سجاد علیه السلام این بود که پس از قرائت نماز صبح همینطور در سجاده می نشستند و تا طلوع آفتاب با کسی سخن نمی گفتند. در همین هنگام شخصی آمد و بشارت ولادت فرزندشان زید را به ایشان داد. حضرت رو کردند به اصحاب و فرمودند: چه اسمی را مناسب می دانید که بر او بگذاریم؟ هر کدام از اصحاب نامی را برای او پیشنهاد کردند. حضرت به غلامی که ایستاده بود فرمودند: قرآن را بیاور. غلام قرآن یاورد و به دست حضرت داد و حضرت آن را روی زانوی خود قرار دادند. سپس آن را باز کردند و به اولین کلمه از صفحه نظر انداختند. نوشته شده بود: و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. خداوند مجاهدین در راه خدا را بر راحت طلبان و خوشگذرانان برتری عظیم بخشیده است. سپس حضرت قرآن را برهم نهادند و دوباره آن را باز کردند. در اول صفحه نوشته شده بود: ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون. خداوند جانها و اموال مؤمنین را در مقابل بهشت و رضوان ابدی از آنان خریداری می نماید که در راه خدا به نبرد بپردازند، پس بکشند و کشته شوند. وعدن علیه حقن فی التورات والانجیل والقرآن و من اوفا به عهدهی من الله فاستبشروا به بیعکم الذی بایعتم به و ذالک هو الفوز العظیم. این وعده و بشارت حقی است که در تورات و انجیل و قرآن بدان تصریح شده است. و چه کسی از خدای متعال سزاوارتر است که به عهد خود جامه عمل بپوشاند و آن را به منصه ظهور درآورد؟ پس حال که چنین است، بشارت باد شما را به معامله‌ای که با خدای خود انجام داده اید و جان و مال خیش را در عوض بهشت و رضوان پروردگار در راه او نثار نمودید و این مرتبه و پاداش همان رستگاری و سعادت عظیم خواهد بود. ثم قال: هو والله زید، هو والله زید فسمی زیدا. سپس حضرت فرمودند: قسم به خدا نام او زید است، قسم به خدا نام او زید است، پس او را زید نام نهاد. و از حذیفه ابن یمان منقول است که گفت: روزی رسول خدا نگاهی به زید ابن حارثه انداختند و فرمودند: آن که در راه خدا کشته می شود و در امت من او را بردار می آویزند و از اهل بیت من مظلوم و مورد ستم واقع می گردد، هم نام این است. و با دست خود به زید ابن حارثه اشاره کردند. سپس فرمودند: نزدیک من آی ای زید، اسم تو محبت مرا به تو بیشتر می گرداند، زیرا تو هم نام محبوب من از اهل بیتم می باشی. امام صادق علیه السلام به ابی ولاد کاهلی فرمودند: عمویم زید را مشاهده کردی؟ عرض کرد: بلی، او را بر دار کوفه مشاهده کردم و مردم درباره او به دو دسته بودند. برخی او را مورد مذمت و شماتت از روی غضب و خصومت قرار می دهند و بعضی با حزن و اندوهی جانکاه از او یاد می نمایند. حضرت فرمودند: آن که بر او می گرید پس با او در بهشت خواهد بود و کسی که او را مذمت و سب می نماید پس شریک خون او خواهد بود. اینها بخشی از حکایات و اخباری است که در شأن و منزلت جناب زید ابن علی وارد شده است و همگی حکایت از صفای باطن و خلوص نیت و غیرت دینی و حریت در بیان و ابراز حق او می کند. و بدین لحاظ اجر و منزلت او و کسانی که با او در این رتبه و افق قرار داشتند، سرای جاوید و غفران و رضوان الهی و جنات نعیم بوده است و کسانی که با او بیعت کردند و سپس به او خیانت ورزیدند و او را تنها گذاشتند، به عقاب علیم گرفتار خواهند بود. اما صحبت و سخن اینجاست که آیا صرف حمیت و غیرت دینی و صفای در نفس و خلوص نیت برای تشخیص حق از باطل و حرکت در مسیر حق بدون هیچ گونه شک و شبهه کفایت می کند یا نیاز به بصیرت و آگاهی و اشراف بر مصالح و مفاسد می باشد؟ و از کجا آنچه را که این چنین فردی حق و صحیح پنداشته در حق واقع و نفس الامر حق و واقع بوده و آنچه را که نزد او باطل و سقیم می نموده است واقعا این چنین بوده است؟ کسی هیچ شک و شبهه‌ای در صفای باطن و صداقت یک طفل 12-13 ساله ندارد، ولی آیا این مسئله ایجاب می کند که هدایت یک هواپیما با 500 سرنشین را به او بسپاریم و به صرف صفای نفس و لطافت روح او از همه معیارها و ملاکهای عقلانی دست بکشیم؟ اگر چنین کنیم، مردم و عقلا ما را دیوانه می پندارند و دیوانه خواهیم بود. مسئله در اینجا دچار ابهام و اشکال می گردد که با وجود حقیقت و امام معصومی همچون حضرت محمد ابن علی الباقر علیه السلام و اعتراف حضرت زید به اعلمیت او، چطور می توان بدون اذن و ترخیص از جانب حضرتش به این اقدام خطرناک دست یازید و همه تبعات و عواقب آن را به جان پذیرا گشت؟ لذا مشاهده می کنیم که امام باقر و امام صادق علیه السلام از قیام او استقبال نکردند و افراد و اصحاب را به شرکت در قیام ترغیب و تشویق ننمودند، بلکه به عکس به نوعی کراهت و عدم تمایل خود را به اصحاب ابراز کردند. جابر گوید، شنیدم از امام باقر علیه السلام که می فرمود هیچ فردی به مبارزه و جنگ با هشام ابن عبدالملک بر نمی خیزد مگر اینکه کشته خواهد شد. ما این مطلب را به گوش زید رساندیم و گفتیم که برادر شما درباره قیام و جنگ شما با هشام این چنین فرمودند. زید در پاسخ ما گفت من نزد هشام بودم، در حالی که اطرافیانش رسول خدا را دشنام می دادند و او همچنان ساکت بود و با دشنام دهندگان تغییر و تندی ننمود و قسم به خدا اگر در آنجا حتی یک نفر همراه و یاور داشتم بر او خروج می نمودم و با او به جنگ می پرداختم. داستانی از زراره در این ارتباط نقل شده است. زید بن علی و من در خدمت امام صادق علیه السلام نشسته بودیم. در این هنگام زید بن علی رو کرد به من و گفت ای جوان مرد، نظرت درباره مردی از اهل بیت رسول خدا چیست اگر تو را به یاری و نصرت خیش بطلبد؟ زراره می گوید در پاسخش گفتم اگر اطاعت از او واجب و فرض باشد امر و دستور او را اجابت می نمایم و اگر اطاعت از او واجب نباشد راه انتخاب برای من باز است، اطاعت کنم یا نکنم. وقتی زید از مجلس امام صادق علیه السلام خارج شد، حضرت فرمودند اخذته والله من بین یدیه و من خلفه و ما ترکت له مخرجا، قسم به خدا که راه او را از جلو و عقب مسدود نمودی و هیچ راه فراری برای او باقی نگذاشتی. نظیر این داستان برای یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام با زید اتفاق افتاد. اسماعیل ابن عبدالخالق می گوید شخصی به مؤمن الطاق گفت جریانی را که بین تو و زید ابن علی در محضر امام صادق علیه السلام روی داد برای ما بیان کن. مؤمن الطاق می گوید در خدمت امام صادق علیه السلام نشسته بودیم که زید ابن علی رو کرد به من و گفت ای محمد ابن علی، شنیدم که گفته‌ای در اهل بیت رسول خدا امامی است که اطاعت از او بر همگان واجب و لازم است. گفتم بلی، این مطلب را گفتم و با آن اعتقاد دارم و پدر تو حضرت سجاد علی ابن الحسین علیهم السلام نیز یکی از آنان است. زید گفت چگونه چنین چیزی قابل پذیرش است؟ پدر من در هنگام طفولیت لقمه داغ را با دست خود بر می داشت و آن را خنک و گوارا می نمود، آنگاه در دهان من می گذاشت. آن وقت چطور ممکن است که از آزرده شدنم به واسطه گرمای غذا نگران بود ولی از سوختن در آتش و عقاب اخروی بر من باکی نداشت؟ در پاسخ زید گفتم پدرت نگران آن بود که حقیقت مطلب را به تو بازگو نماید و تو نتوانی بپذیری و کافر گردی و او نتواند شفاعت تو را در روز قیامت به جای آورد و اراده و تقدیر الهی را درباره تو تغییر دهد. امام صادق علیه السلام فرمودند راه او را از هر طرف بستی و مفری برایش باقی نگذاردی. باز در این رابطه حکایتی از ابی الصباح کنانی نقل شده است که ذکر آن خالی از لطف نیست. می گوید روزی صدیر نزد من آمد و گفت زید ابن علی از تو ابراز بیزاری نموده است. ابو الصباح می گوید پس از شنیدن این کلام لباس خود را پوشیدم. صدیر گوید ابو الصباح فردی صریح اللهجه و منطق بود و به خانه زید آمدم و بر او سلام کردم و به او گفتم ای ابوالحسین، شنیدم که گفتی ائمه پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 4 نفر می باشند که 3 نفر از آنان درگذشتند و نفر 4 قائم خواهد بود. زید گفت بلی، من این را گفتم. ابو الصباح به زید گفت آیا به یاد می آوری کلامی را که در مدینه زمان حیات امام باقر علیه السلام به من گفتی و آن این بود خدای متعال حکم نموده است در کتاب مبین خیش که من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا، کسی که به ظلم کشته شود ما برای ولی دم او حق قصاص قرار داده ایم و ائمه متولیان خون مظلوم هستند و آنها باب مدینه علم پیامبر می باشند و اینک ابو جعفر امام و ولی دم از میان ماست و اگر حادثه‌ای برای او پیش آمد جانشین او از میان ما خواهد بود. و در حالی که خطبه های امیر المؤمنین علیه السلام را برای او می خواندم گفت آیا به یاد نمی آوری که به تو گفتم به اهل بیت رسول خدا چیزی را تعلیم ندهید زیرا آنان بر همه چیز از شما داناترند؟ من گفتم پس در این صورت چه کسی الان امام و داناترین مردم است از خاندان شما؟ در این وقت از جای خود برخاستم و سوار بر مرکب خود گشته خدمت امام صادق علیه السلام آمدم و آنچرا که بین من و زید گذشته بود برای حضرت شرح دادم. حضرت فرمودند بگو ببینم اگر خداوند زید را به سرای باقی برد و پس از او 2 نفر از خاندان ما قیام کردند، با کدام دلیل و برهان و حجت میتوانی حق را از میان آن 2 نفر تشخیص بدهی؟ قسم به خدا این چنین نیست که او گفته است و اگر قیام کند قطعا کشته و نابود خواهد شد. ابو الصباح گوید از خدمت حضرت بیرون آمدم و به سوی قادسیه حرکت کردم و وقتی که بدانجا رسیدم خبر آوردند که زید در کوفه به قتل رسیده است. مرحوم مجلسی رحمت الله علیه در زیل این داستان توضیح خوبی دارد. ایشان می گوید مفاد کلام امام صادق علیه السلام این است صرف مبارزه و قیام مسلحانه از هر کسی که انتساب به خاندان پیامبر دارد دلیل بر حقانیت او و اینکه او قائم به امر خدا و شریعت اوست نخواهد بود و چه بسا راه و مسیر آن شخص در زلالت و هلاکت باشد. بلکه برای تشخیص حق از میان آن دو یا هر جای دیگر باید به علامات و دلائل و معجزات تمسک جست. و اگر چنین بود که هر فردی از خاندان پیامبر قیام مسلحانه بر علیه دستگاه ظلم و جور کند، باید به سمت او رفت و او را پیشوا و امام قرار داد و با او بیعت نمود، پس اگر در این زمان دو نفر یا بیشتر از خاندان پیامبر قیام کنند و به معارضه و محاربه بپردازند و یکی بر علیه دیگری اقدام نماید و آن گروه دیگر را تخطئه کند، پس چگونه ممکن است که حق را از میان آن دو تشخیص داد؟ پس روشن شد که صرف قیام مسلحانه دلیل بر صحت مسیر و نشانه حق نخواهد بود و قیام کننده مهدی موعود و قائم به شریعت و آیین الهی نمی باشد و برای غلبه بر مخالف و وجوب متابعت الزامی نیست و حضرت به این مثال تمثل جستند، زیرا فرض دو شمشیر خود دلیل بر بطلان یکی از آن دو یا هر دوی آنهاست.